خب چه میشد اگر بهتون میگفتم استراتژی بقای یک سیستم سیاسی، اون هم بعد از عبور از 3 جنگ وحشتناک و یه بحران اقتصادی فلج کننده، اصلا توی اتاقهای فکر ایزوله نوشته نشده؟
آره واقعا عجیبه، یعنی انتظار داری یه جای خیلی رسمی باشه.
دقیقاً، ولی بجاش توی صندلی عقبی تاکسی تو خیابونای تهران فرمول بندی شده. ببینید، معمولا وقتی اسناد رسمی و پیامهای تبریک مقامات رو میخونیم، انتظار یه سری جملاتی کلیشه‌ای رو داریم.
آها، یه سری آرزوهای خوب و تکراری.
درسته، ولی سندی که امروز تو این کاوش عمیق روی میز ماست اصلا شبیه یه کارت پستال بهاری نیست.
نه، بیشتر شبیه یه دفترچه راهنمای بقا برای جهان بعد از آخرالزمانه.
آره، انگار یه ناخدا داره برای خدمه یه کشتی طوفان زده توضیح میده که چطور غرق نشدن و حالا برنامه بعدی چیه. امروز قراره یه کاوش دقیق داشته باشیم تو یکی از ملتهب‌ترین اسناد سیاسی معاصر.
پیام نوروزی سال 1405.
دقیقاً به قلم سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در جایگاه رهبری نظام. متنی قرار نقشه راه بعد از طوفان سال 404 باشه.
راستش قبل از اینکه بریم تو هزار توی این سند، من باید یه نکته خیلی مهم رو به شما که دارید به این کاوش گوش میدین بگم.
بله، این خیلی واجبه.
ببینید، این سند پر از مفاهیم به شدت باردار سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکه. ما اینجا اصلاً و ابداً قرار نیست موضع‌گیری خاصی داشته باشیم.
نه به دنبال تایید جناح راست هستیم، نه چپ.
دقیقاً، قرارم نیست ایدئولوژی پشت این کلمات رو قضاوت کنیم. مأموریت ما فقط اینه که به عنوان 2 تحلیلگر بی‌طرف متن رو رمزگشایی کنیم و ببینیم این سیستم چطور استراتژی بقاش رو طراحی کرده.
عالیه. خب وقتی خوندن پیام رو شروع می‌کنیم، همون سطرهای اول مثل یه سیلی به صورت آدم می‌خوره. اصلا یه تبریک ساده نیست.
نه، یهو پرتت می‌کنه تو تاریک‌ترین روزای سال قبل.
آره، سال 404 رو صراحتاً سال 3 جنگ نظامی و امنیتی توصیف می‌کنه. خب بیا این 3 جنگ رو بررسی کنیم. سند چطور اینا رو رعایت می‌کنه؟
خب نویسنده متن سال رو خیلی بی سابقه به 3 مقطر بحرانی تقسیم کرده. جنگ اول تو خرداد ماه اتفاق افتاده
که یه جنگ ترکیبی بوده.
آره، طبق روایت سند یه تهاجم از طرف اسرائیل با کمک آمریکا بوده که دقیقاً وسط یه سری مذاکرات رخ داده.
وسط مذاکرات؟ خیلی عجیبه.
بله، و متن کلمات خیلی سنگینی به کار میبره. رسماً از ترور سرداران کلیدی و دانشمندان حرف میزنه و بعدش میگه شهادت حدود 1000 نفر از شهروندان.
وایسا، 1000 نفر؟ این عدد به شدت تکان دهنده است. این دیگه یه عملیات نقطه‌ای نیست.
نه، اصلاً این یه درگیری تو مقیاس خیلی وسیعه.
خب چرا دشمن اونطوری که متن میگه باید دست به همچین حمله همه جانبه‌ای بزنه؟ استدلال خود سند برای این حجم از خشونت چیه؟
استدلال متن اینه که دشمن یه اشتباه محاسباتی خیلی بزرگ کرده. یعنی فکر می‌کردن سیستم از درون اونقدر شکننده است که با این شوک نظامی
با اون 1000 تا کشته؟
آره، فکر می‌کردن نظام ظرف 1-2 روز توسط خود مردم از هم می‌پاشه. روی یه فروپاشی دومینویی حساب کرده بودن.
ولی سند ادعا می‌کنه که نتیجه کاملاً برعکس شد.
دقیقاً، میگه نه تنها فروپاشی نشد، بلکه دشمن مجبور شد واسطه بتراشه و برای آتش‌بس التماس کنه.
خب این تازه نقطه شروع ماجراست. بعدش متن ما رو میبره به دیماه، چیزی که خودش بهش میگه کودتای دیماه، همون جنگ دوم. اینجا ظاهر ماجرا عوض میشه.
آره، اینجا دیگه بحث موشک نیست، تمرکز روی سوء استفاده از زخم‌های باز اقتصادیه.
متن میگه دشمن با شبکه سازی از مزدورانش یه فجایعی تو داخل رقم زد که تلفاتش از جنگ خرداد هم سنگین تر بود.
خب دلیلش ماهیت فرسایشی این جنگه. وقتی بحران اقتصادی با ناآرامی خیابونی گره میخوره، آسیب روانی و فیزیکی خیلی بالا میره.
ولی اینجا دقیقا نقطه ایه که لحن متن از یه گزارش تاریخی تبدیل میشه به یه مرثیه، جنگ سوم.
درسته، جنگی که میگه الان تو میانه اون هستیم.
و نقطه آغازش هولناکترین ضربه ممکن بوده، یعنی شهادت رهبر پیشین نظام. متن از ایشون به عنوان پدر مهربان امت یاد میکنه.
یه تغییر فاز خیلی عجیب و احساسیه.
آره، و یه چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد استفاده از اسمای خاص بود. فقط نگفته شهدا، میگه نونالان مدرسه شجره طیبه میناب،
یا مثلا خدمه ناوشکن دنا.
دقیقاً. خب این اسم بردن‌های نقطه‌ای توی پیام ملی چه کار کردی داره؟
ببین، این یه تکنیک کلاسیک تو نگارش بحرانه. وقتی میگی هزار کشته، ذهن درگیری آمار انتزاعی میشه.
گعبد خشک و خالی.
آره، ولی وقتی اسم مدرسه میناب یا ناوشکن رو میاری، اون آمار رو تبدیل به یه سوگ ملموس انسانی میکنی.
اوهو، یعنی هم گستردگی فاجعه رو نشون میده، هم همدردی میکنه.
دقیقاً. به مخاطب میگه من از جزئی ترین دردای شما خبر دارم.
خب اگه بخوام یه تصویر سازی بکنم، تو مهندسی یه مفهومی داریم به اسم تست فشار. سازه رو از سه جهت مختلف تحت شدیدترین ضربات قرار میدن.
باد از یه طرف، زلزله از یه طرف دیگه.
دقیقاً. این سند هم داره همچین وضعیتی رو توصیف میکنه. فشار نظامی از بیرون تو خرداد، کودتای اقتصادی تو دیماه و در نهایت قطع شدن رأس هرم.
خب سازه‌ای که انقدر تحت فشار باشه قاعدتاً باید پودر بشه.
آره، پس چه چیزی تو این متن هست که نشون میده این سازه فرو نریخت؟
جواب سند به این سوال توی مفهوم ترکیبی نهفته است. متن میگه تقارن این حوادث با ماه رمضان بود که سیستم رو سر پا نگه داشت.
یعنی چی؟ چه ربطی به ماه رمضان داره؟
سند توضیح میده که مردم روزداری رو که نماد مقاومت درونیه با جهاد ترکیب کردن. مساجد شدن سنگهای دفاعی.
پس میگه یه خط دفاعی انسانی شکل گرفت که محاسبات دشمن رو فلج کرد.
دقیقاً، استدلالشون همینه.
خب من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. از کجا معلوم این فقط یه روایت سازی دولتی نباشه؟ بعد از طوفان میخوان یه پیروزی برای خودشون بتراشن.
زاویه دید خیلی درستی داری. سند برای اثبات این پاچک اجتماعی چه فکت هایی میده؟
متن برای اینکه به این ادعا وزن بده، مشخصاً به حضور خیابانی توده ها ارجاع میده. تاریخ های خاصی رو میخکوب میکنه.
مثلا 22 دی برای سرکوب کودتا؟
آره، یا 22 بهمن و روز قدس. میخواد بگه خط مقدم برخلاف تصور دشمن کف خیابون ها بوده، نه فقط پایگاه موشکی. و جالبتر این که نویسنده خیلی ویژه از رئیس جمهور و مسئولانی تمجید میکنه که اون روزا بدون تشریفات رفتن بین مردم.
که این خودش نشون میده چقدر نگران شکاف بین دولت و ملت بودن.
آره، مجبور شدن از پشت دیوارای شیشه‌ای بیان بیرون. مت تلاش میکنه یه چتر بزرگ باز کنه و وحدت رو به تفاوتهای فکری ترجیح بده.
یه وحدت پولادین.
ولی درست تو همین لحظه یه هشدار خیلی جدی به رسانه‌های داخلی میده. اکیداً توصیه میکنه که رسانه‌ها باید از تمرکز رو نقاط ضعف جدن خودداری کنن.
یه هشدار تقریباً تهدیدآمیز.
آره، خب من اینجا واقعاً گیج میشم. اگه این وحدت اینقدر محکمه که سه تا جنگ رو پس زده، چرا پرداختن به نقاط ضعف باید خرابش کنه؟ این نشوندنده شکنندگی فضای روانی جامعه نیست؟
تضاد جذابی رو دست گذاشتی. ببین، برای درک این باید وارد منطق جنگ ترکیبی بشیم.
منظورت همون استفاده همزمان از رسانه و اقتصاده؟
دقیقاً. از نگاه نهادهای امنیتی، تو جنگ ترکیبی مرز بین انتقاد سازنده و عملیات روانی دشمن کاملاً محو میشه.
یعنی هر نقد رسانه‌ای میشه بازی تو زمین دشمن؟
آره، مات امنیت ملی رو مستقیماً به وحدت روان جامعه گره میزنه. هر زوم کردنی روی ضعف‌ها میشه تامین مهمات برای توپخانه دشمن.
پس منطقشون اینه که وسط طوفان وقت بحث درباره نشتی لوله‌های کشتی نیست.
آره، فقط باید آب رو بریخت بیرون. حفظ انسجام روانی مهمتر از آزادی مطبوعاته.
ولی خب شما نمیتونی فقط با دستور سکوت به رسانه ها واقعیت رو عوض کنی. باید شکم مردم رو هم سیر کنی دیگه.
دقیقاً، و این ما رو میرسونه به نقطه عطف سند.
آره، یهو دوربین از یه فضای رسمی و امنیتی کات میخوره به یه تصویر به شدت روزمره و ملموس.
میرسیم به اقتصاد و اعلام شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی،
که نشون میده چطور کلیدواژه‌های قبلی رو به اقتصاد گره زده. ولی فرم گفتن این بخش واقعا عجیبه.
بله، همون داستان جذاب و غافلگیر کننده تاکسی.
راستش، من وقتی این بخش رو خوندم، چند ثانیه مکس کردم. بالاترین مقام سیاسی کشور رسما میگه با یه هیئت ناشناس سوار تاکسی‌های عمومی تهران میشده
که حرف‌ها و درد دل‌های اقتصادی مردم رو مستقیما بشنوه.
ببینید، تاکسی‌های تهران همیشه شبیه بخش کامنت‌های فضای مجازی بودن، بدون فیلتر، صریح، بی‌رحم
و گاهی خیلی خشن.
دقیقاً، اینکه شخص اول سیستم گزارش‌های رسمی رو میذاره کنار و میره تو تاکسی نظرسنجی کنه یعنی چی؟
این یه حرکت خیلی حساب شده است. یه تکنیک برای شکستن دیوار بی‌اعتمادی.
یعنی میدونستم بولتن‌های رسمی دیگه جواب نمیده.
آره، سیستم متوجه شده که بعد از فشارهای دیماه باید یه پیام روشن مخابره کنه. میگه من تو برج آج محبوس نیستم، صدای خشم شما رو بیواسطه شنیدم.
و قسمت شگفت‌انگیزش اینه که اصلا حرف مسافرها را رد نمی‌کنه. رسما اعتراف میکنه که برداشت بنده موافق کلمات شما بود.
یعنی میگه بله، حق با شماست، اقتصاد ویرانه.
خب این اعتراف به صحت انتقادات تو همچین سنده چیکار میکنه؟
دقیقاً همین اعترافه که به شعار سال وزن اجرایی میده. متن اقتصاد رو به عنوان پاشنه آشیل میپذیره
و بر اساس همین شنیده ها وعده یه نسخه علاجی کارساز رو میده.
در واقع یه معامله نانوشته است با جامعه. سیستم میگه درد تو رو میپذیرم و قول درمان میدم،
ولی تو هم در عوض اون وحدت ملی رو برام حفظ کن.
دقیقاً. اما خب حل کردن مشکل اقتصاد تو تاکسی تا وقتی مرزها داره میسوزه فایده نداره. شما نمیتونی تو خونه‌ای که آتیش گرفته سیستم گرمایشی رو تعمیر کنی.
مثال خیلی خوبی زدی. به خاطر همینه که سند تو گام آخر تغییر مسیر میده.
آره، دوربین رو از تاکسی میکشه بیرون و نگاه میکنه به فراتر از مرزها. میره سراغ سیاست خارجی.
بخش پایانی پیام یه تأکید شدید روی سیاست همسایگی داره.
روابطی که فقط بر اساس منافع دیپلماتیک نیست، بلکه روی دین و اماکن مقدسه بنا شده.
و یه اشاره خیلی خاص و عاطفی به پاکستان میکنه.
آره، بغض و گریه رهبر پیشین برای سیلزده‌های پاکستانی رو یادآوری میکنه و بلافاصله برای میانجیگری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی میکنه.
که این نشون دهنده یه تغییر نقشه. میخوان بگن ما با وجود اون سه تا جنگ حالا انقدر ثبات داریم که نقش برادر بزرگتر رو بازی کنیم. ولی درست همینجا ما با یه کد امنیتی خیلی پیچیده روبرو میشیم.
بله، جایی که لحن پیام نوروزی کاملا عوض میشه.
متن خیلی قاطعانه میگه حملات اخیر تو ترکیه و عمان به هیچ وجه کار ما یا جبهه مقاومت نبوده و از کلمه پرچم دروغین استفاده میکنه.
یه مفهوم کاملا تخصصی نظامی.
خب ما باید اینو برای شنونده ها باز کنیم. اصلا این پرچم دروغین یعنی چی؟
ببینید، فرض کنید یه نفر نصف شب سنگ میزنه شیشه همسایه شما رو میشکنه، ولی عمدن لباس شما رو اونجا جا میذاره.
که همسایه فکر کنه من شیشه رو شکستم.
دقیقاً، هدفش اینه که شما دوتا رو با هم درگیر کنه. سند ادعا میکنه اسرائیل با همین الگو تو ترکیه و عمان حمله کرده تا انگشت اتهام بره سمت ایران.
خب چرا توی پیام نوروزی عمومی باید اسم عمان و ترکیه بیاد و اینطوری تکذیب بشه؟
آوردن این اسامی نشون میده که یه بحران دیپلماتیک خاموش تو جریان بوده، تنش‌ها تا حد خطرناکی بالا رفته بوده.
یعنی خطر باز شدن یه جبهه جدید وجود داشته.
آره، و متن داره تلاش میکنه با مقصر دونستن دشمن مشترک جبهه همسایگان رو حفظ کنه.
عجب مسیر پرفراز و نشیبی بود. بیا یه قدم بیایم عقب‌تر. ما امروز یه سندی رو کاوش کردیم که سال 404 رو به عنوان یه تست فشار واقعی توصیف کرد.
سالی پر از ترور، کودتای اقتصادی و تغییر رهبری.
و دیدیم سیستم چطور استدلال میکنه که مقاومت تو ماه رمضان اونا رو نجات داده. هشدارها به رسانه رو بررسی کردیم.
رفتیم تو تاکسی‌های تهران.
آره، تا ببینیم چطور مشروعیت وعده اقتصادی از کف خیابون میاد. و آخرش هم ماجرای خونسا کردن اون پرچم دروغین.
اگه بخوایم خلاصه کنیم، این فقط یه سخنرانی نیست، یه مانیفست بقا و بازسازیه.
و به همین دلیله که این کاوش برای شما مهمه. مهم نیست کجای طیف فکری استادید، این سند به شما نشون میده حاکمیت جهان پس از طوفان رو چطور میبینه.
با ترکیب کنترل رسانه، وعده اقتصادی و دیپلماسی.
دقیقاً. اما تو پایان این برنامه راستش من دوست دارم یه نکته تأمل برانگیز رو مطرح کنیم.
بله، یه نقطه آسیب پذیر بزرگ تو این سند هست. سیستم خیلی روی تحمل مردم و اون نسخه شفابخش اقتصادی که از تاکسی درآمده حساب کرده.
خب، سوال بزرگ اینه که اگه این وعده محقق نشه چی؟
آها، دقیقاً. اگه جواب نده، آیا اون سرمایه اجتماعی و وحدتی که سند بهش تکیه کرده تو جنگ‌های احتمالی بعدی دوام میاره؟ بهش فکر کنید.
یه وحدت شکننده که با وعده‌های اقتصادی معامله شده و حالا منتظر نتایج واقعیه. زمان به این سوال جواب میده. ما شما رو با این فکر تنها میذاریم تا کاوش‌های دقیق بعدی.